انرژی کشور تو تاریخ 27 فروردین سال جاری به تصویب هیئت دولت رسید و از وقتی که تهیه اولین طرح دامه انرژی تو کشور تهیه شده حدود 26 سال میگذره. فکر کنم سال 1373 بودش که این اتفاق افتاد. طرح دامه انرژی از مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه بود که تهیه و تصویب اون تا برنامه ششم توسعه طول کشید. ما به بهانه تصویب طرح جامعه انرژی بررسی ابعاد مختلف اون توی زیست آنلاین میزگردی رو با حضور دو تن از صاحب نظران حوزه انرژی ترکیب دادیم، دکتر یدالله صبوحی از پیشگامان تهیه طرح جامعه انرژی کشور و استاد اقتصاد انرژی دانشگاه شریف و جناب آقای شهرام اتفاق پژوهشگر حوزه انرژی. من محمد ابراهیم رئیسی پژوهشگر اقتصاد انرژی و محیط زیست میزبان این دو صاحب نظر توی میزگرد هستم که با توجه به اوضاع حاکم و این روزهای ما به سبب کرونا به شکل مجازی برگزار میشه. من سوال اول خودم از جناب دکتر صبوحی شروع میکنم و خواهش میکنم ازشون به این سوال بعد جواب بدن. انرژی تو کشور ما جناب دکتر یه مفهومیه که استنباطهای مختلفی از اون میشه، اگرچه به طور اسمی نام لاتین وزارت نیروی ما وزارت انرژیه، ولی منبع اصلی انرژی اولیه تو ایران سوخت فسیلیه که مسئولیت اون بحث وزارت نفته. این باعث شده که تو تدوین خط مشی مربوط به انرژی کشور این دو تا وزارت خونه موازیکاریای با هم دیگه داشته باشن و یه وقتایی هم نتایج کارشون متفاوت از هم دیگه در میاد. سوالی که از جناب علی دارم اینه که مثلا یه تاریخچه مختصری از فعالیت‌های پیشینی که تو حوزه تهیه طرح جامع انرژی انجام شده بفرمایید و در این حال نقطه نظر خود رو در مورد ارتباط این برنامه جامعه انرژی که اخیراً تصویب شده و برنامه‌های قبلی و در واقع کاری که شما خودتون فکر می‌کنم از انجام دهنده های اون بودید رابطه‌شو بفرمایید. خیلی متشکرم.
من حضور جناب عالی و شنوندگان محترم آرزو می‌کنم، سلام عرض می‌کنم و در این شرایط روزهای سخت سلامتی و مثل تندرستی برای همه همیهنان گرامی آرزو دارم. واقعیت است که اولین بار طرح جامعه مطالعات جامعه کشور در سال 1949 انجام شد توسط مؤسسه تحقیقاتی استنفورد. در اون سال ها ما فقط سازمان آب و برق داشتیم و همچنین شرکت ملی نفت و ایران بودن، دو تا نهاد مهم بخش انرژی بودن و تقاضای انرژی به شدت در دهه 40 شمسی افزایش می‌یافت و نگرانی از تعادل انرژی شکل گرفته بود. از این جهت از انستیتو تحقیقات استنفورد درخواست شد که مطالعه انجام بده. این مطالعه حدود یک سال طول کشید ولی اون انستیتو نتیجهشون بود که اطلاعات در ایران وجود نداره که یک درآمد اساسی از برنامه انرژی کشور بتونن ارائه کنن و همچنین تشکیلات منسجمی در ایران وجود نداره. لذا پیشنهاد ایجاد وزارت نیرو رو دادن و همچنین شورای عالی انرژی رو پیشنهاد دادن که وزارت نیرو در سال 1353 تأسیس شد و سازمان آب و برق در حقیقت منتقل شد به ساختار وزارت نیرو و دبیرخانه شورای عالی انرژی هم در حقیقت در وزارت نیرو تشکیل شد و یه معاونت وزارت نیرو به عنوان معاونت انرژی تعیین گردید و رئیس شورای عالی انرژی هم در اون سالها نخست وزیر بود و علاوه وزرای صنعت و سازمان برنامه و شرکت مدیرعامل شرکت ملی نفت و وزیر اقتصاد عضو به اصطلاح این شورا بودن و علاوه چند وزیر دیگه. در وقتی که وزارت نیرو تشکیل شد طرح جامعه کاملتری را به همین مؤسسه انستیتو تحقیقات استنفورد واگذار کردن که این انستیتو حدود 3 سال روی برنامه بلند مدت انرژی کشور کار کرد و سال 1956 گزارش های خودش را تحویل داد. این گزارش ها عمدتاً 4 جلد بودن، بقیه اطلاعاتی بودن که زمانی گزارش ها بودن. در گزارش اول به توسعه اقتصادی کشور پرداخته شد. البته اینم عرض کنم که افق مثل این برنامه‌ریزی از سال 1353 تا 1373 بود و گزارش اولشون در رابطه با توسعه اقتصادی کشور به ویژه در توسعه مناطق کشور بود. گزارش دوم در رابطه با تقاضای انرژی بود گزارش سوم در مورد عرضه انرژی در کشور بود و گزارش چهارم در رابطه با فناوری‌های نوین انرژی بود. در این گزارش ها یکی از مسائل مهمی که مثلا مبنا قرار گرفت و تأکید شد که اون مبنا باشه توسعه انرژی هسته‌ای در ایران بود که قرار بود تا سال 1973 کشور 23,000 مگاوات نیروگاه هسته‌ای داشته باشه که تأکید بود که از طرف شاه شده بود و این شرکت هم به اون داده شده فرض کرده و بقیه انرژی رو متناسب با این بررسی کرده. خب اطلاعات محدود بود، یه سری اطلاعات از کشورهای دیگه استفاده کردن و بالاخره این گزارش ارائه شد. در حقیقت میشه گفت اولین مطالعات بلند مدت انرژی و با انسجام کافی بود که انجام شد. ولی بعد از اینکه انقلاب اتفاق افتاد در سال 59 وضعیت اقتصادی اجتماعی و بخش انرژی تغییر پیدا کرد و شورای عالی انرژی دوباره در اون سال نخست وزیر مسئولش بود، در نظر گرفتن که این مطالعات به هنگام میشه. ولی در همین سال هم شرکت ملی نفت ایران به وزارت نفت تبدیل شد. در گذشته قبل از اون 1357 ما وزارت اقتصاد مسئول یا نماینده ایران در اوپک بود که اون زمانی که دکتر جمشید آموزگار هم به گروگان گرفته شد در بیان وزیر اقتصاد ایران بود و در جلسات اوپک وزیر اقتصاد ایران شرکت میکرد. ما شرکت ملی نفت داشتیم که به عنوان یه بنگاه انرژی بود و درست است که در دولت نفوذ داشت یا شرکت میشد در هیئت دولت، ولی وزارتخانه نبود و به دلیل اینکه این وزارتخانه نبود و مجلس مثلا رئیس اینجا رو تعیین نمیکرد، از این جهت بود که دبیرخانه رو تو وزارت نیرو گذاشتن، دبیرخانه شورای عالی انرژی رو. بعد در سال 1959 برای به هنگام سازی دوباره وزارت نیرو مسئول شد که در معاونت انرژی این مطالعات رو به هنگام بکنه و این بحث ها در معاونت انرژی وزارت نیرو تا سال 1965 ادامه داشت. در سال 1960 یک مجله انرژی چاپ شد از طرف این مثل معاونت، ولی چون تا سال 1965 کاری انجام می شد وزارت نیرو وزیر نیرو در اون زمان آقای دکتر بانکی این رو منتقل کرد به سازمان برنامه بودجه و قرار شد که سازمان برنامه بودجه تحلیل جامعه انرژی انجام بود. سازمان برنامه بودجه هم بود که تلاش کرد شیخ خانواد این پروژه رو تهیه بکنه که بالاخره در سال 1968 تصمیم گرفتن که از دولت ژاپن کمک بخواهن برای تهیه طرح جامعه انرژی کشور، که دولت ژاپن هم تایید کرد و خواست بودجه بذاره. در سال 1969 در سازمان برنامه بودجه کمیته های تشکیل شد و این بحث پیش اومد که آیا ما این پروژه را بدیم به فرای انسیتو اقتصاد انرژی ژاپن با بودجه جایکا انجام بدهد یا خودمون سازمان بکنیم. این اختلاف نظری به وجود آورد که این اختلاف نظر بود یک سال طول کشید و بعد از اون جنبندی حاصل شد در سال 1970 که این رو به گروهی در دانشگاه بدون که دانشگاه این گروه فنی رو سازمان کنه و این پایدار بشه. در سال 1971 به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه شریف اینو واگذار کردن که من در طرف هر دو تا مؤسسه مجری این طرح شدم. نتایج این طرح در سال 1973 آماده شد و در بحث های تهیه برنامه دوم توسعه مثلا درس خیلی جریان پیدا کرد و در تابستان سال 1974 که برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی مورد بحث بود در تمام کمیسیون های مجلس شورای اسلامی نتایج این طرح ارائه می شد و مورد بحث بود و برای اولین بار بود که در برنامه دوم توسعه ما یه پستی تحت عنوان بن انرژی در مثلا این برنامه منظور شد. قبلا در پست نفت گاز و برق جدا جدا بود ولی این بار بخش انرژی ایجاد شد در برنامه توسعه کشور، پنج ساله توسعه کشور. و مهمترین دستاورد این نتایج مطالعات این بود که با روند تقاضایی که در کشور شکل گرفته با مشکلات اساسی کشور مواجه خواهد شد مگر اینکه بهینه‌سازی انرژی رو در دستور کار قرار بده. یکی از موانع اساسی بهینه‌سازی انرژی در حقیقت قیمت‌های پایین انرژی بود و در اون گزارش در ایران توضیح داده شد که چجوری یارانه انرژی بین دهک‌های مختلف داره توضیح میشه و چقدر این توضیح یارانه است برای انرژی و مناسب و به درآمد اخشار کم درآمد است.
جناب دکتر میخوام من چون در مورد نتایج این مجادله از شما خواهش خواهم کرد که در مورد نتایج طرح جامعه پس با اطلاعاتی که جناب علی به ما دادید پس در واقع اولین طرح جامعه بعد از انقلاب بوده که سال 73 این اتفاق افتاده و در واقع سابقه طرح جامعه انرژی ایران به خیلی قبل‌تر برمیگرده و در واقع ما مطالعات دیگه رو داشتیم که به روز رسانی های انجام شده و طرح سال 73 در واقع من میخواستم عرض بکنم که طرحی که شما تو سال 73 انجام بدید آقای دکتر آیا مبتنی بر ادامه طرح قبلی بود یا طرح دیگه غیر از اون طرح؟
نه ادامه اون نبود در این دوره در حضرت الان افق برنامه‌ریزی از 1970 تا 1400 بود. ببینیم که در اون مطالعات اسارا یا انستیتوی تحقیقات استانبول هیچ کنه مدلی به کار گرفته نمشد. تقاضا به روش اختصاصی برآورده شده بود. بعد عرضه هم بر اساس تحلیل هزینه فایده فرآورده‌های نفتی باز طبیعی همطور که عرض کردم مبنای بود که حتما 23 هزار مگاوات نیروگاه هستی تا سال 1373 داشته باشیم که اولینش هم نیروگاه بوشهر بود که شروع شده بود. ولی در این مطالعات نه مدل انرژی درست شد، مدل تقاضای انرژی درست شد، بعد مدل تاثیر توسعه بخش انرژی و تغییر قیمت‌های انرژی بر اقتصاد چی میتونه باشه درست شد و همچنین یه مدل مختصر توسعه بینه اقتصاد هم داشتیم چون اون تا افق 1400 اون وقت اطلاعاتی در مدل توسعه اقتصادی نداشتیم. برای همین این گروه یه مدل مختصر اقتصادی که بتونه برآورد کنه روند رشد اقتصاد با سال 1400 رو و یه مدل همطور که عرض کردم تأثیر چون در این مطالعه این بود که یاران انرژی مسئله جدی خواهد بود اگر افزایش قیمت‌های انرژی به سطح هزینه نهایی اتفاق بیفته چه تأثیری بر اقتصاد میتونه داشته باشه از بود بردار قیمت‌های اقتصاد، رشد اقتصادی و همچنین سطح زندگی مردم و نرخ تورم که یه مدل مختصر یا اونجا درست شده بود. بنابراین چهار تا مدل در این فرآیند توسعه داده شد و به کار گرفته شد.
خیلی متشکرم جناب آقای دبوهی. جناب اتفاق من خواستم از شما خواهش بکنم که به بحث ورود بفرمایید و سوال خودم رو اینطور مطرح بکنم که تجربیات جهانی تو تهیه طرح جامعه انرژی به چه شکل بوده یا تهیه طرح جامعه انرژی به عنوان یکی از نیازهای همه کشورها مطرح بوده و اون رو انجام دادن یا اینکه نه طرح جامعه انرژی مختص به چند کشور بوده و یا اونایی که کشورهایی که وابسته به منابع سوخت فسیلی بودن؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما به پیروی از آقای دکتر صبوحی که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که این محبت دارین. این روزای بالاخره نگران کننده که در مورد ویروس و نمیدونم کرونا و هست اینا رو پشت سر بذاریم و وارد یه دوره بهتری بشیم. خدمتتون عرض شود که ببینید ما یه دوره‌ای در واقع اسناد ملی انرژی خیلی از کشورها رو مطالعه کردیم. کشور مورد در واقع توجه ما کشوری مثل انگلستان، آلمان، ایتالیا، شیلی، صربستان، ژاپن، مجارستان، روسیه، ونزوئلا و چند تا کشور دیگه بودن و در واقع اینا رو هم یه مقداری اومدیم با وضعیت اسناد ملی انرژی که تو ایران همین فرایندی که آقای دکتر صبوحی می‌فرمان که طی شده اینا رو هم در واقع با اینا مقایسه کردیم. ببینید مشکلی که وجود داره، یه تفاوتی که وجود داره که حائز اهمیته و خیلی لازمه که ما به این تفاوت‌ها توجه کنیم اینجاست. ما توی دنیا 4 تا گروه کشور داریم، یعنی اگه بخوایم از لحاظ آزادی اقتصادی و مداخله دولت در اقتصاد یه تقسیم بندی در دنیا به وجود بیاریم، با 4 گروه در کشور در دنیا مواجه خواهیم شد. حالا اینا رو مؤسسه‌های مختلفی مثل هریتیج و فریزر و اینا مثلا میان در واقع این تقسیم بندی ها رو انجام میدن. گروه اول گروه کشورهایی هستند که حد اکثر آزادی اقتصادی رو دارن و با کمترین مداخله دولت در اقتصاد مواجه هستن. کشوری مثل سنگاپور، هنگ کنگ، دانمارک، نروژ و اینا. گروه دوم کشورهایی هستن که آزادی اقتصادی کمتری نسبت به گروه اول دارن، مثلا مالزی، فرانسه، مکزیک، هند. گروه سوم که آزادی اقتصادی خیلی کمتری دارن مثلا کشورهای شبیه به ترکیه، برزیل، چین و ویتنام. و گروه آخر که چهارمین گروه در واقع این مجموعه هستش، کشورهایی هستن مثل لیبی، آنگولا، سودان، اتیوپی، زیمبابوه و ایران هم در واقع در جزو این گروه چهارم. یعنی در واقع ما در گروهی قرار داریم که بیشترین مداخله دولت در اقتصاد و کمترین آزادی اقتصادی رو داریم. این تعبیرش در اسناد ملی انرژی چیه؟ ببینید، همه جای دنیا اسناد ملی انرژی دارن، اما تفاوتش اینجاست که در کشورهایی که آزادی اقتصادی کمتر است و دولت در واقع سیطره دارد بر امر اقتصادی، اینجاها دولته که در واقع برنامه ریزی همه امور رو از جمله انرژی انجام میده. و دلیل روشنش هم این استش که دولت خودش هم تولید کننده انرژی است و هم مصرف کننده انرژی. یعنی دولت هم عرضه انرژی رو بر عهده داره و هم تقاضای انرژی به عهده خودشه. مثلا شما نیروگاه برقی رو تصور کنید که خود نیروگاه متعلق به دولت است و سوخت مورد نیاز این نیروگاه رو هم دوباره خود دولته که تامین میکنه. بعضی موقع به این نیروگاه مازاد در واقع در اختیارش قرار میده، بعضی موقع گاز طبیعی. اون نیروگاه هم وقتی عرضه انرژی میکنه، انرژیشو به عمدتاً به کسایی میده که اون کارخونه جات و شرکت‌های تولیدی بازم دولتی هستن، مثلا خودروسازی که دولتیه. بنابراین تفاوت بزرگی که وجود داره این استش که وقتی ما راجع به سند ملی انرژی در کشورهایی که کمترین آزادی اقتصادی رو دارن صحبت میکنیم، بازار عرضه و تقاضای انرژی در اختیار خود دولت است، اما در کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارن یا کاملا آزادی اقتصادی دارن و دولت کمترین مداخله رو در اقتصاد داره، اونجا عرضه و تقاضای انرژی در اختیار بخش خصوصیه. و تفاوت بزرگی که در اینجا ایجاد میشه این استش که جایی که سند ملی انرژی تدوین میشه در یک کشوری که آزادی اقتصادی زیادی داره، این سند ملی بر اساس ملزومات و نیازمندی های بخش خصوصی و آن چیزی است که بخش خصوصی در واقع تعریف میکنه یا دیکته میکنه. اما وقتی که شما میرید سراغ گروهی که کم بیشترین مداخله اقتصادی رو دارن، دولت در واقع بیشترین مداخله اقتصادی رو در اقتصاد داره، اونجاها دولت داره یه دستورات و فرامینی صادر میکنه. و وقتی که این دستورات و فرامین رو صادر کرد، اگر این دستورات و فرامین طی برنامه‌هایی که داره صادر میکنه، طی اسنادی که داره صادر میکنه اجرا نشد، بازم کسی در واقع عارض دولت نیست، برای اینکه آن کسی که داره این دستورات رو صادر میکنه، این اسناد رو تولید میکنه، خود دولته. کسی که باید اجرا کنه خود دولته. کسی که توی بازار انرژی رو تولید میکنه دولته. کسی که توی بازار انرژی رو مصرف میکنه خود دولته. بنابراین در این زنجیره به هم پیوسته اقتصاد دولتی که همش در از ابتدا تا انتهاش در سیطره دولته، عدم اجرای برنامه ها، ناکامی اسناد ملی انرژی و هر چیزی شبیه به این، خیلی مشکلی رو تو این فرایند ایجاد نمی کنه. بنابراین جنبندی پاسخ سوال شما این استش که در تمام کشورهای، در بسیاری از کشورهای دنیا چیزی به اسم سند ملی انرژی وجود داره که یه برنامه ریزی کلان کلی در مورد انرژی هست. منتها تفاوت بزرگی که داره اینه که در کشورهایی که مداخله اقتصادی دولت وجود داره، اون اسناد دارن در سیطره تصمیم گیری های دولت تدوین میشن، اما در کشورهایی که آزادی اقتصادی وجود داره، این بخش خصوصیه که میتونه در واقع اثرگذار باشه و سند ملی انرژی بر اساس هماهنگی با این در واقع بنگاه‌های اقتصادی فعال در اون جامعه تدوین میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای اتفاق. جناب آقای دکتر شعبوهی، مواردی رو جناب آقای اتفاق بهش اشاره کردن که به طور جسم و گریخته شما توی صحبتاتون وقتی مباحث یارانه رو مطرح میکنید، احتمالا در واقع توی برنامه ریزی که انجام دارید و تو مدلاتون در واقع نقش مداخله دولت رو به شدت در واقع لحاظ کردید و خب وجود یارانه مشخصا در واقع مداخلات دولت رو نشون میده و در واقع بعد از اون شاید از نتایج مدل شما بود یا قبل از اون یا اتفاقی که پیشنهاد شما بود که خصوصی سازی توی در واقع بخش انرژی کشور به خصوص بخش برق اتفاق افتاد. من خواستم عرض کنم که توی مدلهای شما در واقع توی برنامه شما آقای دکتر صبوحی این موارد در واقع ساختار خاص اقتصادی کشور به چه شکل دیده شده بود و آیا توصیه‌هایی برای تغییر ساختار انرژی هم از خروجی های برنامه شما بود یا خیر؟
ببینید در اون سال 1371 به بعد بحث به اصطلاح توسعه شرکت های انرژی خیلی جدی مطرح شد، ولی وقتی که الان به اون بحث ها آدم نگاه میکنه بحث این بود که بتونن مثلا اون زمان که کل شبکه انرژی فرض کنید یه توانی بود یا شرکت های برق منطقه‌ای بود که وابسته به توانی بودن، اینها رو بر اساس قانون تجارت اداره بکنن و برای اینکه به قانون تجارت اداره کنن باید سهامدارای غیر دولتی می‌داشتن. اینجا بود که اومدن سهامدارایی که دارن اینا گذاشتن یه بخشش رو در دست رو توانی نگه داشتن، یه بخشایی دیگه رو بازن به مواردی مثل آستان قصدرزوی یا قیده بسیار از شرکت ها و نیروگاه ها مناسبه کنید مربوط به برخی از در اون سال ها که انجام شد مربوط به این موارد هست و به این تحدید اومدن شرکت شرکت درست بدن. البته این در وزارت نیرو اتفاق افتاد، نفت این مسئله رو قبول نمی کرد، از پالایشگاه ها تحت شرکت ملی پالایش پخش بود و بالادستی نفت دادم که نفت و گاز هم در دست کاملا شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت دولتی بود. بنابراین به نحوی خصوصی سازی به اون صورت نمیشه گفت انجام شد، بلکه قانون تجارت رو به عمل کردین ها حاکم کردن و در اون سالها هم طوری اساسنامه نوشته شد که در حقیقت وزیر نیرو تو مجامع شرکت ها نقش اصلی داشت یا خودش یا نمایندهش که همین الگو دوباره تو نفت مثلا 76 به بعد شروع شد. در اون سال نتایجی که ما در رابطه با یارانه بودیم و مسئله اینکه در رابطه با بینستازی همشی انجام میشد، نگاه به مسئله به صورت از دید سازمان برنامه بود، یعنی برنامه‌ریزی دولتی در حقیقت سازمان برنامه همون فرهنگی قبل از انقلاب رو ادامه داده بود و به عنوان یک نهاد بالادستی که میخواد برنامه توسعه کشور رو تدوین کنه. بنابراین یکی از قسمت مهمش بخش انرژی در اونجا قرار شد که باید قیمت‌ها به طلاق نزدیک هزینه‌های نهایی انرژی برسه، در این هم اینا محاسبه شد و در اومد و پیشنهادم شد که یه دفعه قیمت افزایش پیدا کنه، یه گروه دیگه مخالف این مسئله بودن و خود آقای هاشمی رفسنجانی کاملا موافق بود و بالاخره گفتن که تدریجی افزایش بوده. دوباره در سال 77 که بودجه سال 78 تهیه میشد دوباره بازتوزیع این یارانه به طور جدی مطرح شد زمان دولت آقای خاتمی و قیمت بنزین 75 تومن پیشنهاد شد که بعد رفت تو مجلس و این به 35 تومن تغییر داشت. در اون سال برای خود من این سوال پیش اومد که آیا میتونه قیمت گذاری درست در چارچوب سیستم دولتی و بدون فعالیت بخش خصوصی اصلا شکل بگیره، چون من در این فرایندها مشاهده میکردم که درست من نوعی به عنوان کارشناس میگفتیم که مصالح ملی چی هست و چجوری در جهت اون مصالح ملی بخش انرژی باید حرکت کنه یا سرمایه گذاری کنه یا قیمتها رو تعیین کنه، ولی در سال 78 برای من خیلی روشن شد که این افزایش قیمت‌ها یا اصلاح قیمت‌ها بیشتر هدفش در جهت تأمین کسری بودجه دولتی عمل می‌کنه. اصلا این مسئله بهینه‌سازی ظاهر از این مسئله بود. دوم مسئله وقتی که رقابتی وجود نداره در بازار چجوری می‌تونه این قیمت‌ها اصلاح کنه؟ وقتی که قیمت ها رو بازار تعیین میکنه در شرایط رقابتی هست که این قیمت ها میتونه قیمت های بهینه باشه و بازار تعیین میکنه قیمت ها چقدر باشه، نه اینکه به صورت دستوری. خود من از سال 78 واقعا یه نگرش اساسی در ذهنم پیش اومد که باید تحول ساختاری در بخش ایجاد بشه برای ایجاد رقابت در آزادی نشی. در صدی که در سال 78 درست در آمود ها در اساس روند بوته داده خیلی خوب گرم داده، من الان نتایج اون سال رو مقایسه میکنم با اتفاقاتی که کشور افتاده میبینم خیلی در آمود های خوبی بود تا سال 1400. الان مثلا فران انرژی اولیه ما حدود 25-26 پشت ما رو نفت از سال هست، در صورتی که در سیناریو به این سیدی ما در آقایی ببینیم که با تیشگه بشک معادل نفت باشه و اگر نباشه کشور خیلی مشکلات خواهی باشه که نتایج خیلی خوبی رو میشه، ولی این نتایج نمیتونه به یک بونمای خوبی و روشنی برسه و تحول در بخش انرژی کشور ایجاد کنه به دلیل این که ما تحول ساختاری در بخش انرژی رو در دهه 70 خوب ندیدیم. به دلیل همین نتایج مطالعات سازمان نهادهای مختلفی برای بهینسازی انرژی شکل گرفت. در سال 1970 مرکز مطالعات انرژی رای بزار نیرو شکل گرفت که بعدا تبدیل شد به سانا و سابا که برای سانا شد سانا دفاع که به این صورت در اومده یا شرکت بهینسازی مصرف سوخت در طرف وزارت نیرو ایجاد شد یا جاهای مختلف نهادهای ایجاد کردن مطالعات انرژی انجام، ولی همیشون دولتی بودن و اصلا بخش خصوصی مصرف کننده مشارکتش در این تحولات دیده نمیشد و این نگرش به نظر من یه اشکال اساسی داشت در مطالعات سال 73 وجود داشت. این اساسه تنها کاربرد مدل کافی نیست، باید از تحول ساختاری چه جهتی بخش انرژی داشته باشن باید دقت بشه، ولی در این سال به این مسئله خیلی توجه نشد. سال 78 به وقتی برای خود من روشن شد که بدون این تحول ساختاری و بدون ورود بخش خصوصی و بدون ایجاد رقابت در بازار انرژی هیچ اتفاق اصلی در بخش انرژی پیش نخواهد آمد.
ببخشید آقای طبیعی، من خواستم فقط بگم که برنامه که شما تهیه کرده بودید آیا اجرایی هم شد و در واقع مسیری که بعد از اون توی انرژی کشور پیموده شد بر اساس ترجام انرژی بود که شما تهیه کردید یا یعنی اینکه اجرا شدن اون مثل بقیه تهیه کشور به شما مشکل شد؟
یعنی پراکنده بود، بخشی مثلا خیلی مورد توجه قرار گرفت، همین که بهینه‌سازی انرژی خیلی جدی انجام بشه، برای همین هم در پی اون نتایج بود که نهادهای مختلف به صورت شکل گرفتن و ممیزی انرژی تا سال 75 اصلا ما پایگاه اطلاعاتی نداشتیم. اولی با ممیزی انرژی در کشور شکل گرفت و سرمایه گذاری کردن روی این مسئله، ولی بعضی نتایجش اصلا متوجه قرار نگیر. مثلا در نتایج مطالعات این بود که وقتی گاز طبیعی داره توسعه پیدا میکنه، چون ما سهم گاز طبیعی خیلی کم بود در اون سال در قبل انرژی کشور، وقتی گاز طبیعی توسعه پیدا میکنه اولین اتفاقی که در کشور خواهد افتاد نفت کورم و نفت سفید و گاز مایع جایگزین خواهند شد با گاز طبیعی و بنابراین ساختار فنی پالایشگاه با تغییر پیدا کنه. این از جمله نتایج پروژه بود، ولی دولت به این مسئله توجه نکرد. برای همین امروز اون سالها ما سهم نفت کوره در تولید پالایشگاه ما حدود 4% بود، الان نزدیک 27%. اون 27% هم به این دلیل کاهش پیدا کرده که ستاره خلیج فارس میانات بازی استفاده میکنه، سهم استفاده کرده سواد بیشتر شد. یعنی این تغییر ساختار فنی در پالایشگاه ایجاد نشد، حتی در آوردن سالا بود اگر این ایجاد نشه در آینده هزینه های کلانی و بخش انرژی کشور تحمیل خواهد شد که الان به دلیل این عدم تصمیم‌گیری در اون سالها در رابطه با تغییر ساختار پالایشگاه ها ما سالانه نزدیک به 8 میلیارد یورو ضرر میدیم، اقتصاد ضرر میده به خاطر عدم تصمیم‌گیری در اون سالها. یعنی همچنان سهم نفت بالا، سهم بنزین پایینه، ما میانات غازی رو به اصطلاح داریم استفاده میکنیم در صورتی که خیلی تحولات میتونستی در مورد نفت صورت بگیره. یکی این مورد بود که اصلا توجه نکردم، حتی در سال 74 که شورای برنامه‌ریزی انرژی بود برای یک سال تشکیل شده بود، در اونجا من خیلی تاکید میکردم که این کار بشه و از وزارت نفت مخالفت میکردم، میگفتم 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری میخواد و به دلیل این مثلا انجام ندادم، ولی الان دوست داره که سالانه 8 میلیارد دلار ضرر بیده کشور. بنابراین این مورد داری در مورد سیاست گذاری جدیتر بشه، بخش انرژی دیده بشه، یارانهای انرژی بهش توجه بشه، افزایش قیمت انرژی صورت بگیره، اینا مورد توجه قرار گرفت. ولی بعضی موارد جدی بهینه سازی چجوری انجام میشه فقط دولت و من سازمان ها ایجاد کرد. بعد این سازمان ها رو هدایت کردم در راستای مسائلی که خودشون میخواد. سابا رفت یه مرحله رو طی کرد به اساس افرادی که مسئول بودن، یه روزی انجام تجربه کرده، یه روزی برداری برق، بالاخره آخرام اجرا شده ساتبا. بعد بهینه سازی انرژی فقط نیرو متمرکز کرد روی توسعه سی ان جی و این علتش این بود که سی ان جی به فرآورده نفتی رو جایگزین بکنه و بتونه فرآورده نفتی ساده بشه. یه اصلا که در مطالعات اشاره شده بود گاز باید بیشتر تجویز بشه و این یکی از نتایج مهم بود که خیلی جدی اجرا نشد. گازهای پدر باید حذف بشه، دوباره اجرا نشده از طرف مقدار زیادی از گازهای پدر کشور داره سوزانده بشه. بنابراین در حقیقت تصمیم گیران همه پکیج رو باور ندارن، بخشی رو گرفتن انجام دادن، بخشی رو ندادن و اون مطلبی که خودشون میخواستن.
آقای رئیسی، من یه مطلبی رو میخوام در ارتباط با بحث مهمی که آقای دکتر مطرح میکنن عرض بکنم. ببینید، ما توی کشور برنامه تدوین برنامه توسعه در کشور از سال 1327 شروع شده، یعنی ما حد فاصل 1327 تا 1356 5 تا برنامه توسعه در کشور داشتیم. بعد از انقلاب هم از 1368 تا 1400 بازم برنامه توسعه در کشور داشتیم، یعنی ما تقریبا 70 ساله که در کشور در حال تدوین برنامه توسعه هستیم. و بزرگترین چالشی که تو این 70 سال باش مواجه بودیم اینه که این برنامه‌ای که تدوین میشه اجرا نمیشه و ما همچنان تصور میکنیم که مشکل یا از این برنامه ریزانه یا مشکل از در واقع مجریانی است که قرار است این برنامه را اجرا کنه، در حالی که واقعیت همینه که کل مسیر توسعه اقتصادی در دنیا متکی به برنامه‌ریزی دولتی نیست. عرض بنده این استش که در واقع این یه سوء تفاهمه که فکر کنیم که در غیاب بخش خصوصی دولت میتونه یه برنامه اقتصادی رو بریزه و این برنامه موفق بشه، همونطور که الان آقای صبوحی به درستی آقای دکتر صبوحی به درستی توضیح دادن. مثلا شما بازار انرژی چه معنی داره؟ وقتی شما رقابتی توی بازار ندارید، وقتی عرضه انرژی و تقاضا انرژی دست خود دولته و قیمت گذاری در مورد همه این اقلام و برنامه‌ریزی در مورد همه این اجزاد بر عهده دولته، و این طبیعیه که این وضعیت رخ بده. بنابراین مشکل ما این نیست که ما نیاز به برنامه‌های بهتری داریم یا نیاز به این داریم که من مثلا توی این سوء تفاهمی که بعضی وقتا فکر میشه که مثلا تصور میشه که کار کارشناسای ما مثلا بد بوده، من فعالیت های کارشناسی ما، خود آقای دکتر صبوحی توی جلساتی به در واقع کاری که انجام شده دیدم واقعا در عالی ترین سطح ممکن توی دنیا این برنامه‌ریزی انجام شده. مشکل از برنامه‌ریزی نیست، مشکل اینه که دولت میخواد اون دولت از طریق بنگاهداری و از طریق تصدیگری اون وظیفه ای رو که به عهده بخش خصوصی و بازار هست رو میخواد به عهده بگیره و این با این مشکل مواجه خواهیم شد. من یه جایی میخوندم که چینی ها توی 1970 تصمیم گرفته بودن که از اقتصاد دولتی دور بشن و وارد فضای بازار آزاد بشن. یه برنده جایزه نوبل بود به اسم آقای میلتون فریدمن، از ایشون دعوت کرده بودن که بیاد بهشون اقتصاد درس بده. میگفتن که وقتی که جلسه تموم شد، یه مراسم نهار داشتن، اون مراسم نهار تموم شد، اون مسئول برنامه ریزی استراتژیک به آقای فریدمن گفته بود که ما وقتی میخواییم بیایم آمریکا چه کسی مسئول برنامه ریزی استراتژیک اقلام استراتژیک توی آمریکاست؟ ما میخوام با اون جلسه بزنیم. آقای فریدمن گفته بود که اصلا ما همچین موجودی نداریم، که این برنامه ریزی خودش در بازار انجام میشه و کسی برای تأمین در واقع اقلام استراتژیک مثل گندم نمیدونم اینا برنامه‌ریزی نمی‌کنه. بنابراین این یه سوء تفاهمه که فکر کنیم مثلا لازمه که ما برنامه‌ریزی کنیم. ما مسئولیتی که بخشی از اون چیزایی که دولت خودش به عهده گرفته که نباید به عهده بگیره، در واقع تصدیگری و بنگاهداری فعالیت‌های اقتصادی رو باید دوباره برگردونه به دست بخش خصوصی و بازار. بازار خودش مکانیزما و سازوکاری داره که میتونه در این حوزه ها عمل بکنه. این کارنامه 70 سال گذشته ما هم نشون میده که ما 70 سال گذشته برنامه توسعه نوشتیم، اینا هم اجرا نشده و بدون شک بی تردید اگه 70 سال دیگه مسیر رو ادامه بدیم باز به همین نتایجی میرسیم که تو الان رسیدیم. عذرخواهی میکنم.
بحثای جناب آقای اتفاقی یه نکته رو از کنم. ببینید در وزارت انرژی آمریکا از سال 1980 به اینا یعنی حدود 40 سال است که اینا مدل های انرژی دارن به عنوان نیمز و شامل انرژی مدلینگ. همین مدل هایی که ما داریم یه مقدار بیشتر از اینا اونا سازمان یافته هستن که حدود 300 نفر در زمینه مدل سازی اینجا کار میکنن. منطور وزارت انرژی آمریکا از این مدل ها استفاده میکنه، دورنمای تحولات انرژی دنیا و کشورش رو نگاه میکنه و بعد میگه که دولت برای بلند مدت در چه سمتی توسعه فناوری و سرمایه گذاری ها رو هدایت کنه به عنوان پیشران توسعه کشور. ولی هیچ وقت وزارت انرژی صاحب پالایشگاه نیست، نیروگاه نیست و دخالت هم نمیتونه بکنه حتی. ولی به دلیل استفاده از این اطلاعات سیاست‌های حاکمیتی را چنان تعریف میکنه که تولید کنندگان، عرضه کنندگان انرژی و مصرف کنندگان انرژی در اون چارچوب حرکت میکنن و به نفع شده و رقابت میکنن و به این ترتیب است میگی مثلا دلیبریشن اول از آمریکا شروع شد در بخش برق که اولا نفت از غرب بوده و بعد تکنولوژی های خیلی جدید هم بوده از اونجا میاد وارد بسیار میشه. یا مثلا الان در آینده دیگه برای اینکه من برم جلو در تحول در هم رونق باید ایجاد کنم. خب این هم رونق رو همه جانبه نگاه میکنه و سیاست گذاری میکنه که هم رونق الکتریکی چجوری وارد بشه. شما مثلا در آلمان همین که به اصطلاح با این که صنعت خودرو در اونجا خیلی پیشرفته است ولی میبینید که خودرو الکتریکی هنوز کامل وارد نشده است. ببینید آلمان تمام فناوری‌های الکتریکی داره، بازشید داره، خودرو داره، برای هیچ مشکلی از نظر دانش فناوری نداره. ولی مسئله ای که آلمان داره نگرانش است اینه که اگر خودروی که پیش تری پیدا کنه یه دفعه 1 میلیون بیکار شد، چون اونایی که در صنعت خودرو الان کار میکنن نمیتونن تو این صنعت جدید وارد بشن. حالا این ترانزیشن چجوری مدیریت بکنه دولت به اینا فکر میکنه. ولی ما مثلا تو اصلیه سرمایه گذاری کردیم، پیمانکارا اونجا درگیر شدن، الان برای پیش برده مثلا فعالیت تو اصلیه فناوری درستابی نداریم، بعد پیمانکارا فازاشون تمام شدن پیمانکارا اصلا نمیدن چیکار کنن. بعد تو همین طرح جامعه اخیری که هست یه بندی اونجا هست که دولت حمایت کنه پیمانکارا تو خارج کار بلدن. مگر این اصلا اینطوری میشه دنیا پیمانکارا که اصلا پیمانکارای اصلی اصلا جای دیگه میتونن به راحتی کار پیدا کنن، دولت چرا باید حمایت کنه اگر توانمندن؟ بعد دولت باید ترانزیشن یا گذر از اون پیمانکاری به سمت توسعه تجهیزات و فناوری های جدید لازم برای بالادستی نفت و گاز رو باید سازماندهی میکرد. این کارو نکرد. خود صاحب پالایشگاه اونجا هست، خود صاحب نمیدونم همه چیز هست و نمیتونه سیاست گذاری کنه و نمیتونه جامعه را هدایت بکنه در سمت و نمیتونه مشارکت اجتماعی برای فعالیت های بخش ایجاد بکنه. مشارکت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی هم بخش خصوصی و رقابت نمیتونه برای این ایجاد بکنه. بنابراین دولت به جای اینکه نقش اساسی خود که هدایت جامعه و ایمان حاکمیت وارد باشه در راستای منافع ملی تبدیل شده به یه بنگاهدار و بنگاهداری میکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. من به اجازه بدید برسیم به در واقع طرح جامعه انرژی فعلی که اخیراً به تصویب رسیده. از موقعی که با ما طرح در واقع جامعه انرژی رو انجام دادید تا این طرح جامعه انرژی جدید، در واقع تحولات خیلی زیادی هم توی ساختار انرژی کشور ایجاد شده، هم توی بازارهای نفت و گاز. انرژی تجدیدپذیر بر اثر حمایت‌ها و کاهش هزینه‌های تولید گسترش بیشتری پیدا کردن. نمایش جهانی مسئله است و دولت‌ها تمرکز بیشتر روی مسائل محیط زیستی دارن و یه نکته خیلی خیلی مهمی که امروز داریم صحبت میکنیم، به جای استفاده از کلمات جامع و نمیدونم اینتگریتد و از این حرفا، از همبست استفاده میکنن و همبست آب و انرژی و غذا خیلی خیلی مهمه. میخواستم عرض بکنم که تو طرح جامعه انرژی که اخیرا به تصویب رسیده، نظرتون رو نسبت به اون بفرمایید. آیا این موارد آیا توش دیده شده یا اینکه توجه خاصی به این موارد نشده؟ خیلی خوشحال میشم نظر شما هر دو بزرگوار رو بشنوم. اگه جناب آقای دکتر صبوری شروع بفرمایید خیلی ممنون میشم، بعدم خدمت جناب آقای اتفاق باشه.
موضوع این ترجمه اصلا در سال 1989 مطرح شد و این زمان مجلس از نفت خواست که یه ترجمه تهیه بشه. زمانی بود که هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین الگوی قانون الگوی مصرف تصویب شده و بعد مجلس که وزارت نفت سازمان برنامه‌ریزی وزارت نفت رو تحت فشار قرار داد، وزارت نفت موظف شد که این رو انجام بعد واگذار کرد این مطالعات رو به مؤسسه مطالعات بین‌المللی میشه. اونها از ما خواستن که از دانشگاه شریف که ما مدل ارزش متقاضی انرژی رو براشون تهیه کنیم. ما اینا تهیه کردیم تا سال 91-92 و به اینها دادیم، ولی خب یه بحثایی پیش اومد دیگه، ما نتونستیم ادامه بدیم اون کار رو. بنابراین خودشون پیش بردن و در موازی اونها وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو هم ترجمه رو تهیه میکرد. سازمان برنامه‌ریزی یه زمانی به پژوهشگاه نیرو واگذار میکرد، یه زمانی مؤسسه مطالعات بین‌المللی این مسئله رو میخواست و در کشور دو تا ترازنامه انرژی تهیه میشد، یکی از طرف وزارت نیرو، یکی از طرف وزارت نفت. وزارت نفت
ترازنامه هیدروکربنی بود، درسته؟
بله، گذاشت اسمش رو ترازنامه هیدروکربنی. که خب این خیلی عجیبه در دنیا که برای یک کشور یک سیستم انرژی دو تا ترازنامه تهیه بشه و اختلاف هم بشه. بعد بنابراین بالاخره وزارت نیرو نتونست ترجمه رو خوبی ارائه کنه، در چند سال طول کشید. سازمان برنامه‌ریزی بیشتر فشار بود از وزارت نفت این کار انجام بشه و بالاخره مؤسسه مطالعات بین‌المللی بحث‌های زیادی بود تا اینکه در اسفند 97 گزارشی رو تحت عنوان ترجمه انرژی و دورنمای انرژی به سازمان برنامه‌ریزی ارسال کرد و سازمان برنامه‌ریزی قرار شد که اینو ببره تو هیئت وزیران تصویب بشه، که این افق مطالعات در اینجا در حقیقت بسیار دیده شده. ولی اکثرا نتایجی که ارائه کردن نتایج برنامه‌ریزیشون تو برنامه نهمه رفیق افق 20 ساله، الان باید برنامه دهم هم توش میومد، ولی برنامه ششم تا نهم رو شامل میشه و اومدن طرحهای مختلفی رو در این چارچوب بنویسن. اما این مطالعات اجازه بازدار هست تحولات بینن ولی نه به هیچ وجه. شدید در این مطالعات مراجعه میکنید که کلا تولید نفت و فرآورده نفتی رو توسعه باز مثل گذشته هر جوری بود یا سیستم گذشته، این همون موارد هست با همون ادبیات در اون چیزی که دولت تصویب کرده شد. گزارش رو کامل دولت تصویب کرده، فقط جنبندی کیفی رو تصویب کرد و تنها عددهایی هم که اعلام شده در انجام مصوبات دولت عددهای مربوط به برنامه ششم که برنامه ششم الان تمام شد، یعنی
تا 400
هم وجود داره، یه سال فقط آوردن، ولی عملا برنامه ششم دیگه، برنامه ششم هم یه چیز اتفاق نیست. مثلا یه سناریو اونجا دیدن که کشور از سال 97 یا 98 2 میلیون بشکه در روز صادر میکنه که اصلا وجود نداره، الان چند ساله ما نمیتونیم صادر بکنیم نفت به اینجا. مسئله مهمی که وجود داره خود دورنمای انرژی جهان که آژانس بین‌المللی انرژی یا دی‌او‌ای تعیین میکنن هر سال، همه تاکید دارن که پیک اولا نفت سهمش در سبد انرژی دنیا داره کاهش پیدا میکنه و تا سال 2035 پیش بینی میشه به 22% برسه، ولی اخیرا با توجه به کرونا اصلا پیش بینی میشه پیک نفت 2035-36 مطرح میشد الان احتمال داره به زیر 2025 کشیده شده، یعنی سهم نفت. ببینید شما قیمت نفت افت پیدا کرده، حدود کمتر از نصفش شده، ولی بنزین طرف در اروپا اما یه خود به هم یوراست تغییر اون چنانی نکرده توش در کنجه هست. خب این دلیل است که این است که اونا سیاست های راه بودی و زمین انرژی دارن که سازگار با محیط زیست باشه و برای همین اجازه نمیدن تحصیلات بینندلی به راحتی از بود برای به رفتار مصرف کنن، یا مثلا فصل شل اخیرا گزارشی رو ارائه داده، هفته پیش بود که اعلام کرد 2050 رو کربن خونساز برای شل معرفی کرده، یعنی اینکه سهم انرژی های غیر کربنی، کاملا انرژی غیر کربنی اونقدر بالا بره، یعنی از طریق بیومس یا تولید بیوفیول ها یا انرژی های تجدیدپذیر غیره که تولید کربن صفر بشه، یعنی عملا خالص، یعنی میشد تولید کنه ولی سهمش کمتر میشه. خب وقتی که یه نفت شرکت نفتی بزرگ به این سمت میده، یا مثلا بی پی از سال 2000 اسمش عوض کرد، قبلا بریتیش پترولیوم بود، الان کردش بی کوچه پی کوچه که بیان پترولیوم، که کلا تغییر ساختارش هم از 2000 شروع کرده و مرتب داره میره جلو. که از وقتی که این گزاره شما اگر نگاه بکنید اصلا تاکید اساسه بیشترین سرمایه گذاری در بلوکسی نفت و گاز، البته گاز خیلی مهمه در آینده، ولی ما تاکید کردیم نفت رو ساده بکنیم، گاز رو بسوزونیم یا داخل مصرف کنیم، در حالی که گاز ارزشش در آینده شاید بیشتر از نفت بشه. لذا تحولات بین‌المللی که در زمینه حمل و نفت، در زمینه خود جایگاه نفت در دنیا صورت میگیره و جایگاه کشور و مشکل اصلا در این گزاره خیلی بهش توجه نشده، و علاوه بر اون حجم سرمایه گذاری که پیش بینی شده در برنامه های تانوهون، یعنی ششون تانوهون، خیلی رقم بالایی است. که بعد وقت نقطه جالبش اینجاست که در سناریوی مثلا برنامه ششون اعلام کردن که این سناریو برای 20 سال آینده نرخ رشد اقتصادی 8% بود. حجم سرمایه گذاری که برای بخش ارزی انرژی در آورد کردن 30 سال 50 میلیارد دلار، ولی بخش بهینه‌سازی رو گفتن 5.6% رشد اقتصادی میشه و بهینه‌سازی هم انجام میشه، یعنی تقاضا باید بیاد پایین، ولی حجم سرمایه گذاری بخش ارزی انرژی، نه اینکه مصرف کننده، بخش ارزی 500 و حدود 3 میلیارد دلار برآورد شد. اصلا نمیدونم این چجوری قابل توصیح
هست. شما رشد اقتصادی سال گذشته صفر بوده اصلا، درسته؟
میگم عرض میکنم ولی حالا اینا کسب کردم، حالا من اونا که اصلا این وقتی که یه مدلی به اصطلاح داره به جریان میفته باید واقعیت واقع بینانه باشه، مدل همطوری که ذهنی نباید مسائل رو بیاره به اصطلاح ایجاد بدن،
ولی که سناریویی نداره که شرایط خاص رو پیش بینی بکنه، معمولا مدل طوری طراحی میشن که بتونن با تغییر پارامترها در واقع شرایط رو هم پیش بینی کنن. این که چنین وضعیتی رو هم شما پیش بینی میکنید نداره، مدلای وجود
در سه تا در گزارش سه تا سناریو مطرح کردن، یکی تداوم مزدی منطقی که نیف رشد اقتصادی 2.6% رو در نظر گرفتن که همطور که فرمودید سال گذشته منفی بودیم، بعد یعنی حتی سالهای موجود که مد سالهای پایه مدل درست در مدل اعمال نشدن، بعد یه سناریو به این سازی نیجی هست که نیف رشد اقتصادی 5.6% در نظر گرفته شده، یک سناریوی متناسب با برنامه ششون که اونجا نرخ رشد 8% در نظر گرفته شده.
خیلی متشکرم جناب اتفاق. شما نظرتون رو دوستان میفرمایید در مورد طرح جامعه موجود در واقع، اما اینکه ما خیلی اطلاعات زیادی نتونستیم ازش به دست بیاریم، این همین اواخر یه سری اطلاعات گشت و گریخته و در واقع جداول خیلی مختصری ازش تونستیم به دست بیاریم، اولا جلوی فهمید اطلاعات بیشتری از ترجمه دارید،
تبوی دادن رو چیز زیادی برای افزودن به اون ندارم. ببینید مشکلی که به درستی آقای دکتر بهش اشاره کردن این استش که این برنامه در واقع بر اساس مفروضاتی تدوین شده که در مورد در واقع صحت اون مفروضات ما تردید داریم، و بنابراین وقتی که شما یه برنامه رو بر اساس یه مفروضاتی که خیلی روشن نیست تدوین میکنید یا قطعیتش در واقع از همین الان برای ما روشنه که اون قطعیت نداره، بنابراین برنامه با اون مفهوم اجرا نخواهد شد. به بیان ساده تر این که ما در گذشته برنامه هایی رو در واقع تدوین میکردیم که امیدوار بودیم که این برنامه ها در آینده قرار است اجرا شوند، و الان این برنامه ها برنامه هایی هستند که پیشا پیش میتونیم درباره ناکامی و عدم موفقیتش مطمئن باشیم، و بنابراین این همین توضیح هستش که به کفایت آقای دکتر صبوری دادن، منم چیز زیادی برای افزودن به اون ندارم.
بسیار متشکرم. آقای صبوری، سبوعی، اگر لطف بفرمایید جنبندی نهایی انجام بدید از صحبتتون خیلی ممنون میشم. در حد یه دقیقه که ما رفت رفت به انتهای میرگرد میرسیم در واقع، لطفا اگه لطف بفرمایید ممنون میشم.
من دو تا مورد اساسی رو فکر میکنم که یا سه تا مورد اساسی رو که باید واقعا اقدام بشه برای اصلاح امور. یکی این که دولت واقعا به سمت سیاست‌گذاری حاکمیت حرکت کنه، از حالت اجرایی واقعا خارج بشه و این تنگ نظری که در رابطه با ورود بخش خصوصی و مشارکت مردم در امور اجرایی اقتصادی دارن کنار بگذاره، این خیلی خیلی مهمه. تا این انجام نشه واقعا جامعه ما به جلو نخواهد رفت. دوم مسئله، بدنه کارشناسی ما باید تعهد حرفه‌ای خودشون رو انجام بدن و واقعا اون چیزی که واقعیت داره و به صورت علمی و فنی قابل ارائه هست رو کار بکنن و ارائه بدن، چون این گزارش ها باعث تصمیم سازی میشه و اگر تصمیم سازی درست انجام نشه خب این میتونه خطا در برنامه، خطا در تخصیص منابع و سرخوردگی عدم اجرای برنامه ها رو به دنبال داشته باشه. و سوم مسئله بسیار مهمی که بخش انرژی کشور ما لازم داره، تحول ساختاری در بخش انرژی است. ببینید من معتقدم حتما بین‌سازی انرژی پتانسیل بسیار بالایی داره، ولی این پتانسیل بین‌سازی از طریق سرمایه‌گذاری دولتی هیچ وقت نمیتونه بالقوه بشه. ولی اگه بخش خصوصی وارد قضیه بشه با چند تا پروژه در بین‌سازی اولیه که توجیه بالایی داره شروع کنه، انباشت سرمایه ایجاد میکنه، ارزش‌افزوده ایجاد میکنه، با ارزش‌افزوده خودش دوباره میگه سرمایه‌گذاری میکنه. بنابراین حجم سرمایه گذاری که در بخش انرژی لازم داریم از بیرون خیلی کم میشه و خودش اصلا شفصوده ایجاد میکنه و میتونه جامعه رو به جلو بره. بنابراین این سه تا مورد اگر در برنامه های انرژی ما، در تغییر تحولات انرژی ما واقعا به این شکلی توجه نشه، ما همچنان این موارد به صورت شعاری باقی خواهد بود.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. آقای اتفاق راست میفرمایید. شما
خدمتتون عرض شود که منم تصورم این استش که در واقع راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی کشور در بخش انرژی در واقع کاهش سیطره دولت بر اقتصاد است و در واقع ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار بخش خصوصی. ما در واقع در گذشته در واقع فعالیت‌هایی کردیم در حوزه در تلاش کردیم که در واقع بخش خصوصی فعال بشه، اما مثلا رتبه در واقع کسب و کارمون الان وضعیت نامناسبی داره و ما در 4 گروهی که در دنیا تقسیم بندی شده در مورد رتبه کسب و کار در رتبه گروه بد هستیم، یعنی در بدترین گروه، و این نشون میده که ما باید اونجاها هم در واقع یه کاری بکنیم که ضمن اینکه تصدیگری دولت، بنگاهداری دولت کاهش پیدا میکنه، فضا برای بخش خصوصی و برای فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی باز بشه و بتونیم در واقع مسئله رو حل کنیم. طبعا بر اساس همه اون چیزی که تو این جلسه بحث کردیم، صرفا به اتکای تدوین برنامه قادر نخواهیم بود مشکلات رو حل کنیم، چون باید این زنجیره به هم پیوسته عرضه و تقاضا که همش در اختیار دولت، از فضای دولتی خارج بشه و فضای عرضه انرژی و تقاضا انرژی یه جایی خارج از دولت باشه و اون وقت اون بخش خصوصی متقاضی و مطالبه‌گر و طلبکار در واقع اجرای برنامه‌های توسعه از جمله برنامه انرژی باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای اتفاق. تشکر میکنم از مهمانان عزیز برنامه‌مون و مشارکتشون توی این میزگرد و از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراهمون بودید. به طرح جامعه انرژی از ابعاد مختلف قابل بررسی هست و طبیعتاً ابعاد مختلف و اون میتونه در از نگاه‌های مختلف مورد بررسی و توجه قرار بگیره. مسئله نقش محیط زیست و کمانچان‌های محیط زیستی در مباحث مربوط به انرژی، رابطه آب، انرژی، غذا و مسائلی مثل این از اون مواردیه که ما سعی خواهیم کرد که در مصاحبه‌های بعدی یا مطالب بعدی که در سایت زیست آنلاین بهش خواهیم پرداخت بهش توجه بکنیم. طبیعیه که ما اطلاعات زیادی تا این لحظه که خدمتتون هستیم از ته جامعه انرژی نداریم. منتقدینمون صحبت کردن اما فضا برای تهیه کنندگان طرح هم فراهم هستش که ما بتونیم صحبت‌هایی رو با اونها هم داشته باشیم و مواردی که اونها هم مد نظرشون هستش رو به شما شنوندگان عزیز مباحث میزه گرد زیست آنلاین منتقل کنیم. من از همه شما از مجددا تشکر میکنم و به همراه مهمانانمون از همه شما خداحافظی میکنم.